بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اول فروردین سال 1401 است. درس خارج حج 257 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه در صفحات در صفحه 249 می‌فرماید باب و نزول منا، بابی را منعقد کرده به این نام، بابی که میخواییم به سمت منا بریم و وارد منا بشیم. در اونجا در مسئله 258 میفهمد یستحب لمن اراد الخروج الى منا ان لا یخرج من مکه حتی یصلی الظهر یوم التربیه بها ثم یخرج الى منا الا الامام خاصه فان علیه ان یصلی الظهر بالعصر التربیه بمنا و یقیم بها الى طلوع الشمس من یوم عرفه ثم یعدو الى عرفات. فاذا استرد الانسان الى الخروج فان یکون علیلا یخاف الا یلحقه او یکون شیخا کبیرا او یخاف الزهام جاز له ان یتعجل حبل ان یسلی الظهر فاذا توجه الى منا فلیقل اللهم ایاک ارجو و ایاک ادعو فبلغنی عملی و اصلح لی عملی فاذا نزل منا فلیقل اللهم هذه منا و هی مما مننت به علینا من المناسک فاسألک ان تمن علی بما مننت به على انبیائک فإنما أنا عبدك وفي غفلتك وحد منا من العقبة إلى وادي محسر. خب در اینجا مرحوم شیخ می فرماید که شخصی که بعد از آنی که محرم به احرام حج شد مستحب است که نماز ظهر را در مکه بخواند و بعد از خواندن نماز ظهر حرکت بکند به منا. مستحب است که قبل از خواندن نماز ظهر و خارج نشه، نماز ظهر بخونه بره به منا، به استثنای امام. ایشون وظیفه داره که زودتر برود به منا، نماز ظهر عصر روز تربیه را در منا بخواند و اونجا بماند در منا تا طلوع خورشید روز عرفه. بعد از طلوع خورشید حرکت بکند به سمت عرفات. امام این وظیفه را داره، اما بقیه نه. حالا مراد امام را اینجا توضیح نداده که آیا فقط امام معصومه یا امیرالحاج. احتمالاً مراد امیرالحاج باشه، یعنی امیرالحاج زودتر حرکت بکند برود به تربیه، نماز ظهر عصر را اونجا بخونه. خب مسئله مطلب دیگری که عنوان میکنه اینه، یه اگر شخصی اضطرار داره به این که مثلا قبل از خوندن نماز ظهر روز ترویه زودتر بره، مثلا علیله، فلج مشکل داره، میترسه که نتواند برسد به منا، یا پیر مرده یا از ازدحام میترسد، اینجا جایز است که عجله کند قبل از اینکه نماز ظهر بخواند برود به منا. اینجا من تذکر بدم عبارت نهای حبل ان یسلی الظهر به دو چشم به نظر میاد این خطا باشه، صحیحش قبل ان یسلی الظهر، این ها اجازه بده قاف باشه قبل ان یسلی الظهر. و در نسخه دیگر هم دیدم که اونها هم با علامت سوال اینو مطرح کردن که حبل یعنی چی؟ ما معنایی برای این حبل ان یسلی الظهر نفهمیدیم، فکر میکنم این خطاً حبل نوشته شده قبل، یعنی اگر شخصی عذری دارد میتواند عجله کند قبل از خواندن ظهر برود به منا، اما اشخاصی که عذر ندارند بدون عذر نمیشود قبل از خواندن ظهر برود به منا. وقتی هم که حرکت کرد به سمت منا اینجوری بگید اللهم ایاک ارجو، پروردگارا فقط به تو امیدوارم، پروردگارا فقط تو را میخوانم، پروردگارا مرا با آرزوهام برسان، پروردگارا امر مرا صالح بگردان. وقتی هم که آمد به منا رسید این جملات را بگرد پروردگارا اینجا منا هست و اینجا از جاهایی که منت گذاشتی به این بر ما نسبت به مناسک و انجام مناسک، از تو درخواست دارم که بر من منت بذاری عطا کنی بر من اون نعمت هایی که بر انبیاءت عطا کردی و من عبد تو هستم و در قبضه و در قدرت تو هستم. این دعا. اما حد منا کجاست؟ حد منا از عقبه هست، یعنی سنگ عقبه تا وادی محسر، این منطقه منطقه منا حساب میشه. خب این مسئله شه. حالا ما برای هر کدام از این قسمت های مسئله ایشون باید روایتی را بیان کنیم. اون قسمت اول که شیخ فرمود مستحب است که بعد از خوندن نماز ظهر اشخاص عادی بروند برای منا قبلش نروند، روایاتی را ایشون در استبصار در صفحات جلد 2 صفحه 252 تا 253 روایاتی را آورده، بابش هم باب 169 باب وقت الخروج الی منا. در اونجا در سلسله 887 میفهمد احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن اخیه الحسین عن علی ابن یقطین قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الذي يريد أن يتقدم فيها الذي ليس له وقت أول منه قال إذا ظالت الشمس، وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التربية إلى أي ساعة يسعه أن يتخلف قال ذلك أوسع له حتی یصبح به منا. در اینجا علی بن یقطین میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم اول و آخر وقت منا رفتن کیه، یعنی آغازش از کی هست و آخرین فرصت که میشه در مکه موندی از اون به بعد جایز نیست باید رفت به تربیه رفت به منا چه وقتیه. اینجا عبارت روایت اینجوری داره که الذي يريد ان يتقدم فيه الذي ليس له وقت اول منه، این عبارت یه مقدار برای حداقل بنده خیلی گویا نیست که منظور چی، اما مرحوم وافی فیض در وافی اینجوری فرموده در جلد 13 صفحه 1015 اینجوری فرمود یعنی اول وقت الخروج الى منا زوال شمس من یوم ترویه و آخره اواخر لیلت عرفه بهش یصبح به منا لا يتقدم على هذا ولا يتأخر عن ان هذا هذا هو الاصل في الوقت و این جاد تقدیم و تأخیر مما بالرخصه و ترک الافضل و لذب الاعذار که ما مر فی خبر اسحاق و رفاعه و خص فی الاستبصار به ذب الاعذار باف اینجوری معنا کرده میگه مراد از این روایت اینه اون قسمتی که میگه از یوریدان یتقدم فی یعنی از امام سوال میکنه که آغاز رفتن به منا چیه امام جواب داد وقتی که خورشید زایل شد این آغازش پایانش هم امام فرمود یه جوری بره که صبح شب عرفه در منا باشه صبح را اونجا بکنه به اصطلاح وقتی صبح میشه در منا باشه بنابراین اولش زوال شمس یوم ترویه هست آخرش اواخر شب عرفه است که صبح میشه این پایان و اول و آخرش هست و این فاصله هم دیگه حالا هر وقت خاص برود مانی نداره در حقیقت مشکلی نداره اما قبل از اینها یعنی قبل از زوال خورشید برای غیر از امام های جایده یا نه شیخ گفته است که زوال اعذار برایشان جایده ولیکن مرحوم فید مثل یه قاعد است که برای دیگران هم جایده حالا البته ما فعلا فتوای شیخ میخواییم بخونیم شیخ برای زوال اعذار جاید این روایت 887 در روایت بعدی که سلسله روایت 888 اونجا اینجوری داره فاما ما رواه محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد عن رفاعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته هل یخرج الناس الى منا قدوتن قال نعم الى غروب الشمس اینجا رفاعه امام صادق علیه السلام میپرسه که آیا جایز مردم از صبح روز ترویه حرکت کنن برن برای منا امام فرمود بله از صبح تا غروب خورشید آزاده برون ظاهر این روایت سعه داده یعنی قبل از ظهر رو هم اجاره داده کمان که فیدم اشاره کرد به روایت رفاعه که گفت روایت رفاعه مفادش نه که قبل از ظهر هم میشه اما مرحوم شیخ این روایت را یاد اینه باید حمل کنیم بر زوال اعذار و مریض و اشخاصی که خوفی ندارن که در اثر ازدحام نتونن برسن به منا این برای عموم مردم نیست برای اشخاص عادی نیست برای اشخاص مریض بیمار اونایی که از ازدحام میترسن بنابراین ایشون شیخ میگه این روایت تنافی با روایت قبلی نداره برای این جهت شیخ شاهد میاره به روایت بعدی بیه ببینید در روایت 889 که روایت اینه یه رواه محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا او مريضا يخاف بقات الناس وزحامهم يهرم بالحج ويخرج الى منى قبل يوم الترويه قال نعم قلت فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا او يترابخ بذلك قال لا قلت يتعجل بيومين قال نعم قلت به ثلاثه قال نعم قلت اشتر من دالش قال لا. خب در این روایت 889 اسحاق ابن عمار میگه امام کاظم علیه السلام پرسیدم که پیر من شخصی هست که پیر مرد یا مریض میترسد که در فشار بیفتد، ازدحام بیفتد، این شخص احرام حج را میبندد و حرکت میکند برای منا قبل از یوم الترویه، مثلا روز هفتم مثلا این حرکت میکنه برای منا. امام فرمود بله مانعی نداره. بعد پرسیدم شخص صحیح این کارو میکنه، میخواد برود یه جای مناسبی را پیدا کند یا برای تفریح میره قبل از یوم الترویه، میخواد بره در منا جای مناسبی پیدا کنه یا برای تفریح، بالاخره برای بالاخره نفس تازه کردن، امام فرمود نه، فرد صحیح نمیتواند این کار انجام بده. بعد میگه پرسیدم حالا اون شخص مریض یک روز قبل از ترویه میتونست برد؟ امام فرمود بله. گفتم دو روز قبل از ترویه؟ فرمود مانعی نداره. گفتم سه روز قبل از ترویه؟ گفت مانعی نداره. گفتم بیشتر از سه روز؟ گفت نه، بیشتر از سه روز دیگه نه. خب مرحوم شیخ منظورش از استشهاد به این روایت اینه که در اینجا امام فرد صحیح را ممنوع کرد از اینکه برود قبل از ترویه و قبل از ظهر روز ترویه، اجازه نداد یه روز قبلش دو روز قبلش برود. و به همون روایاتی که قبلا خوندیم باید بعد از ظهر و نماز خوندن برود، اونا نشان میده که شخص عادی همون وقت باید بره. بنابراین ایشون میخواد بفرمایه که اون روایت رفاعه هم منظور از او افراد ذوی الاعذار که قدوتن میتونن برن یا قبل از ترویه میتونن برن، نه اشخاص عادی و سالم. ایشون استشهاد کرده به این روایت اسحاق ابن عمار. باز به روایت بعدی 899 سلسله روایت، باز اونجا داره سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابی النس عن بعض اصحابه قال قلت لابن الحسن علیه السلام يتعجل الرجل قبل الترویه بيوم او يومين من اجل الزحام و زقات الناس، فقال لا باس. باز در این روایت سؤال از اشخاص ذوی الاعذار، میگه که من به امام کاظم علیه السلام عرض کردم شخصی قبل از ترویه عجله میکنه، یه روز دو روز قبلش میره به منا به خاطر ازدحام و به خاطر که در فشار جمعیت قرار نگیرد. حضرت فرمود اشکالی نداره، ظاهرش که اگر غیر این باشه اشکال داره دیگه. مرحوم شیخ به استناد این دوتا روایت حمل میکنه اون روایت رفاعه را به ذوی الاعذار. پس در مجموع نظر شیخ این است که فرد ذوی الاعذار میتواند قبل از ظهر، حالا یه روز قبلش یا صبحش یا دو روز قبلش بتواند برود یا سه روز قبلش، حتی مانعی نداره. اما افراد عادی و سالم وظیفه‌شان این است که ظهر روز ترویه که نماز خوندن بعد حرکت کنن برای منا. این یک قسمت اول مسئله. اما اون قسمت دوم مسئله که فرمود که امام استثناء شده، حالا یا امام معصوم یا امیرالحاج، او استثناء شده، او باید برود به منا قبل از ظهر هم برود و نماز ظهر را هم در اونجا بخواند. دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل بر این مطلب روایاتی است که در تهذیب مرحوم شیخ آورده. روایات در تهذیب چند تا روایت جلد 5 صفحه 176 تا 177 روایت ها سلسله چه من میخونم، سلسلهش اینه. در 591 میفرماید که الحسین بن سعید عن صفوان ابن یحیی عن فضاله عن فضاله دوباره میخونم عن حسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی و فضاله عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال لا ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم الترويه الا بمنى ويبيت بها الى طلوع الشمس. اینجا محمد ابن مسلم میگه از امام باقر یا از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود درست نیست برای شخص امام اینکه نماز را در روز عرفه جای دیگه بخوند، اون فقط باید در منا بخواند و در منا هم بیتوته کند تا طلوع شمس، یعنی تا طلوع شمس یوم عرفه. لا ینبغی، ظاهر لا ینبغی حالا عرض میکنیم، ظاهرا شیخ هم کرده است به لا ینبغی را به لا یجوز. چرا؟ چراش عرض میکنیم. در روایت 592 می فرماید به انها عن صفوان و فضاله و فضاله ابن ایوب و ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال ینبغی للامام ان یصلی الظهر بمنا یوم الترویه و یبیت بها و یصبح حتی تطلع الشمس ثم یخرج. اینجا لا ینبغی داره، جمیل ابن دراج میاد امام صادق علیه السلام نعاز شده که حضرت فرمود سزاوار این است که برای امام نماز ظهر را در منا در روز ترویه بخواند، شب را هم در منا بماند و تا صبح بشه، صبح هم طلوع خورشید شد از اونجا حرکت بکند به سمت عرفات. خب در این دوتا روایت ینبغی داشت، اونجا داشت لا ینبغی للامام ان یصلی الظهر الا بمنا، یعنی حتما در منا بخونه. روایت دوم هم که داشت ینبغی برای امام که ظهر را در منا بخواند. ظاهر این ینبغی ها را شیخ ظاهرا استفاده کرده لزوم و وجوب. به قرینه چی؟ به قرینه روایت بعدی 593 در اونجا داره که و علل امام ان یصلی ظهر فی منا. عبارت ببینید روایت روایت ها و انها ان فضالت ابن ایوب ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال علل امامه ان یصلی الظهر یوم الترویه به مسجد الخیف و یصلی الظهر یوم النفر فی المسجد الحرام. خب می دانیم که مسجد خیف در منا است. اینجا امام صادق فرمود بر امام است که نماز ظهر را در روز ترویه در مسجد خیف بخواند که در منا است و نماز ظهر را در روزی که نفر می کند، یعنی در روزی که برگشتن از منا، در مسجد الحرام بخواند. خب اینجا الان ملاحظه می فرمایید که علل امام ظاهرش وجوبه، یعنی بر امام لازمه که حتما نماز ظهرش را در منا بخواند. به این قرینه به نظر میرسه که شیخون ینبغی ها را یا لا ینبغی را هم لباز لزوم الزام کرده، یعنی حتما این کار را انجام بدهد امام. و روایت 594 هم اینجوریه که فعل پیغمبر را نقل میکند عنه عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام هل صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم از ظهر به منا یوم الترویه فقال نعم بل قد اتى به منا یوم عرفه. یاد امام باقر علیه السلام پرسیدم که آیا پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم نماز ظهر را در روز ترویه در منا خواند؟ امام فرمود بله. نماز صبح فردا را هم که روز عرفه باشد در منا خواند پیغمبر. خب اینها نشان میده که امام یه وظیفه دیگری داره، امام باید زودتر برود و نماز ظهر را در منا بخواند تا بماند در منا هم شب عرفه بماند تا صبح نماز صبح اونجا بخواند و طول آفتاب که شد به طرف به اصطلاح عرفات حرکت کند. خب ما دو قسمت از این مسئله را دلیلش بیان کردیم. این مسئله قسمت‌های دیگرش دلیلش انشاءالله در مسئله در جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.